أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. نکاتی رو در جلسه گذشته درباره جایگاه سید الشهدا علیه السلام و نقشی که این شخصیت بزرگوار در تحقق طرح عظیم وجود مقدس نبی اکرم ایفا کردن عرض کردن. یک نکته دیگر رو کوتاه انشالله امشب عرض میکنم و اون این است که عرض کردیم جامعه مؤمنین باید بزرگ بشن یک و به بصیرتی برسن که افقهای دور رو ببینن و بتوانن برای کارهای بزرگ اقدام کنن و حضور پیدا کنن و دوم انگیزه پیدا بکنن برای انجام کارهای بزرگ، به تعبیر دیگه انتظارات بزرگ درشون پیدا بشه، هم اهداف بزرگ رو بفهمن هم انتظارات بزرگ درشون پیدا بشه تا بتونن برای اون انتظارات بزرگ اقدام کنن و دلدادگی به اون اهداف، امیدواری به تحقق اون اهداف و بعد هم یک برنامه ریزی عظیم و گسترده در مسیر اون اهداف و اقدام. این مجموعه اون چیزهایی است که ما لازم داریم برای اینکه جامعه مؤمنین در مسیر اون هدفی که حضرت در نظر دارن حرکت بکنن، که ما مجموعاً از این تعبیر میکنیم به انتظار. انتظار یعنی توجه به شخص امام، یک، دو، توجه به طرح امام و اون آفاقی که امام علیه السلام در نظر دارن و وسیله امام باید محقق بشه و سوم عرض کنم پیدایش دلدادگی به اون اهداف و اون انتظارات بزرگ. یعنی اگه ما انتظار از خودمون، انتظارمون از آیندهی که میخواییم به او برسیم انتظار کوچکی باشه، به هیچ وجه ما همراه امام نخواهیم بود. دنبال یه کارهای کوچکی هستیم. توهم ما اینه که امام علیه السلام هم میان این کارهای کوچک رو انجام میدن. ما بعد اون وسعت کاری که امام میخوان انجام بدن هم ببینیم و هم نسبت به او یک توقع و انتظاری در ما پیدا بشه، تعلقی در ما پیدا بشه، دلدادگی در ما پیدا بشه و با تکیه به امام یه امیدواری برای تحقق اون طرح پیدا بشه. بعدم وقتی این امور محقق شد، ما افق دیدمون بزرگ شد، انتظاراتمون بزرگ شد، توقعاتی که داریم توقعات بزرگی شد، طبیعتا میتونیم تو میدانهای بزرگ وارد بشیم و حالا باید عرض کردم بعد از این باید یه امیدواری هم پیدا بشه. ممکنه انسان خیلی انتظارات بزرگ و توقعاتی داشته باشه که مایوس از تحققش هست. باید یک امیدواری به دستیابی به اون اهداف هم باشه. اون وقت حالا بعد از این باید یک طرح و برنامه‌ای داشته باشن مؤمنین برای اینکه به سمت اون هدف حرکت بکنن، که این طرح هم ممکنه یک طرح طولانی باشه، یک طرح تاریخی باشه و بر اساس اون طرح و برنامه عمل بکنن بدون اینکه عرض کنم دولت مستعجل هم بخوان. اینجا مجموعاً همون عناصری است که انتظار رو شکل میدن: دلدادگی به امام و هدف امام، معرفت به امام و هدف امام، دلدادگی به هدف امام، امیدواری به هدف امام. اینا اون چیزایی است که در جامعه مؤمنین باید محقق بشه. بعدش میشود یک برنامه ریزی دقیق و به دنبال برنامه ریزی اقدام منظم و این مجموعه ظهور رو شکل میده که یه موقعی عرض کردم اون چه ما در طرح انتظار داریم، سه رکن اصلی هم داره دیگه، عرض کردم اینا عناصرشن و سه تا اقدام در موردش اتفاق میفته، اینا اقداماتن، عناصرش هم ایناییست که عرض کردم: دلدادگی به امام، معرفت امام و اهداف بزرگش، درک از امام و هدف امام، و دلدادگی و انتظار نسبت به اون اهداف، بعدم امیدواری به تحقق اون اهداف، بعدم طرح و اقدام. اینو مجموعه شون. وقت اقداماتی که باید اتفاق بیفته در طول این مدت سه جنس هن، سه نوع اقدام هن. هم از جنس تحرز هست و احتراز که باید مواظب باشیم که ما آمیخته با جبهه کفار نشیم، استحاله نشیم. اگر این مراقبه نشود ممکنه جامعه مؤمنین در این دوران استحاله بشن تو تره دشمن و شیطان. مراقبه بر عدم استحاله، استحاله نشدن، این همون احترازه، همون تبریه. ما باید به شدت احتراز کنیم از اینکه در این دورانی که تا قبل از ظهور حضرت است استحاله در دستگاه دشمن بشیم. طرح‌های گوناگونی که در طول تاریخ است و بوده برای اینکه جبهه حق رو مستحیل کنن، استحاله بکنن، تحقیرشون بکنن، بعدم فریفتشون بکنن به دستگاه خودشون و استحاله بکنن، باید مواظب باشیم این اتفاق نیفته. و دومم این است که باید، اقدام دومی که اتفاق میفته این است که باید یه درگیری همه جانبه هم باشه. صرفا این نیست که ما تو حاشیه بنشینیم و تحرز از اونا داشته باشیم، بلکه بخواهید یا نخواهید وقتی اونها دنبال این هستن که جامعه مؤمنین رو منحل کنن و مستحیل کنن در جامعه خودشون و اونها یک طرح همه جانبه دارن، طرح بزرگی دارن که میخوان در همه زوایا ما رو استحاله کنن، از نظر فرهنگی، از نظر اعتقادات، از نظر عمل، حالا زوایای مختلفی که جامعه داره، میخوان همه چیز جامعه مؤمنین رو استحاله کنن، این تبری جستن کفایت نمیکنه. تبری جستن شرط اولشه، بعد وارد یک درگیری همه جانبه میشیم. این درگیری همه جانبه هم باید برنامه ریزی بشه. مرحله بعدش هم سازندگی، یعنی هر سه اقدام باید اتفاق بیفته. بعد از اینکه بصیرت پیدا شد و انتظارات بزرگی پیدا شد و طرحی پیدا شد، این طرح وقتی میخواد به اقدام و عمل برسه هر سه زاویه باید درش دیده بشه. و همه اینها ظاهرا به نظر میاد با عاشورا اتفاق میفته. یه موقعی مکرر من اینو عرض کردم، زیارت عاشورا جزء قله های معارف ماست که برکات حادثه عاشورا رو توضیح میده. مؤمنین سیرشون با عاشورا به اینجا میرسه که درک نسبت به عظمت واقعی عاشورا پیدا میکنن، لقد عظمت الرضیه. طبیعتاً بصیرت نسبت به جبهه مقابل که اونم یک جبهه بزرگ تاریخی است پیدا میکنن، بعد به موضع گیری میرسن که از لعن و براعت شروع میشه، بعدم به درگیری و صف و قتال و سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم تا قدمهای بعدی که در زیارت عاشورا دارید، بعدم اون سلوک باطنی جامعه مؤمنین غیر از این درگیری هایی که اتفاق میفته و بعد میشناسن و صف بندی میکنن و وارد صف و قتال میشن و یک اتفاقات دیگه هم میفته که اون اتفاقات است که جامعه مؤمنین رو آماده میکنه. شما برای اینکه یک نهضتی رو اداره بکنید، یک قیام بزرگ رو اداره بکنید، باید آدمها رو متناسب با او بسازید. اگر بناست یک اقدام بزرگی اتفاق بیفته برای پاک کردن عالم از جبهه کفار برای تحقق عهد، باید آدم‌هایی درست بشن که ظرفیت انجام این کار، استقامت برای انجام این کار رو دارن و انگیزه برای انجام این کار. آدم‌ها باید تربیت بشن. شما ببینید عاشورا چه کار میکنه دیگه. از توجه به عاشورا و عظمت فعل حضرت و گستردگی کار دشمن و موضع‌گیری در مقابل دشمن تا صف و قتال تا اون خصوصیاتی که در جبهه مؤمنین باید اتفاق بیفته تا بتونن در کنار امام زمان بیستن و درگیر بشن که معیت و ثبات قدم و عرض کنم حیات طیبه و همه اینایی که در زیارت عاشورا میبینید، اینها ذیل واقعی عاشورا اتفاق میفته. اینجور نیست که این اتفاقات عظیم با کتاب نوشتن، و کتاب نوشتن لازمه، نشر معارف یکی از کارهاست. اقدام عظیمی که حضرت کردن بستر رو برای تحقق همه این اهداف آماده میکنه. اگر عرض کردم ما باید به انتظار برسیم که انتظار اون ارکان رو داره، و اگر باید اقداماتی از جنس تحفظ جامعه مؤمنین از استحاله در جبهه دشمن در طول تاریخی باید داشته باشیم، و اگر اقداماتی از جنس یک درگیری همه جانبه با جبهه باطل باید داشته باشیم و اگر باید سازندگی در مسیر راه هم داشته باشیم. اینجور نیست که جامعه مؤمنین در طول دوران غیبت فقط تبری دارن یا فقط درگیرن. نخی، تو هر مرحله‌ای باید یه ساختی اتفاق بیفته. ما باید فرهنگ خودمون رو شکل بدیم، فقه خودمون رو شکل بدیم، همینطوری که تو طول تاریخ هم اینجور بوده. در طول تاریخ جبهه مؤمنین اینجوری بودن، در دوران غیبت فقهای ما همین کارو میکردن، فقهای بزرگوار شیعه. حالا دوران ائمه هر کدام یه بحثی داره، همین کارو میکردن دیگه، هم مواظب بودن جامعه شیعه استحاله پیدا نکنه در جامعه کفار، مرزبندی ها رو روشن میکردن، مرزها رو شفاف میکردن، هم دائما درگیر بودن تو جبهه فرهنگی و سایر جبهه ها، و همین که واقعا ساختن جامعه مؤمنین. شما ببینید، ما فقه داریم در عرض فقه دیگران، کلام داریم، عرفان داریم، همه علومی که لازمه تحفظ حدود جامعه ایمانی هست شکل گرفته متناسب با دوران خودش. و بعدم یک اقداماتی بر اساس این که حالا بر اساس این مبانی جامعه مؤمنین رو بسازیم. جامعه‌ای که میخواد در این دوران زندگی بکنه با این مبانی باید ساخته بشه به تدریج. این رسالت و مأموریت یه رسالت و مأموریتی است که الانم رو دوش ما هست. هم باید واقعا میدانهایی که دشمن در اون میدانها ورود داره میکنه و میخواد جامعه مؤمنین رو استحاله بکنه در درون خودش شناخته بشه. طرحهای دشمن برای استحاله پیشرفته تر میشه، پیچیده تر میشه، طرحهای شیطان گسترده تر میشه. جامعه مؤمنین باید این طرحها رو بشناسن، اقدام کنن برای اینکه جلوی استحاله مؤمنین گرفته بشه، مؤمنین منحل تو جامعه اونها نشن. بعدم باید یک درگیری همه جانبه متناسب با دوران خودشون رو طراحی بکنن، که میگم این درگیری شاید همون جهاد کبیری است که جهاد هم به جهادن کبیرا، که ما هم باید این رو به اندازه خودمون انجام بدیم، که این جهاد کبیر همون درگیری است برای اینکه ما تابع اونها نشیم. یه درگیری فراگیری پیدا میشه که به معنی قتال هم نیست، ابتداعا یک درگیری گسترده است که یه جاش هم ممکنه درگیری و قتال باشه. و بعدم باید طرحهایی برای سازندگی جامعه مؤمنین داشته باشیم. در طول تاریخ تشیع هم همین طور بوده دیگه، واقعا در هر دورانی ما آرام آرام ساخت جامعه مؤمنین رو کاملتر کردیم تا این مرحله‌ای که الان هستیم. این باید ادامه پیدا کنه. این احتیاج داره که تو هر سه جبهه، اولا عرض کردم در هر یه دورانی انتظاراتی که میخواد پیدا بشه، یعنی درک از اهداف حضرت و تعلق به اون اهداف باید متناسب با خودش باشه. اون ظرفیتی که قبلا ایجاد شده برای عبور از این مرحله ممکنه کفایت نکنه. یک ظرفیتی از انتظارات در جامعه مؤمنین بوده، میتونسته تبدیل بشه به یک اقدامات متناسبی که عرض کردم در هر سه جبهه هم هست، در تبری و احتراز، در درگیری همه جانبه، در ساخت. اون ظرفیت ها میتونسته تبدیل به یه ساخت جامعی بشه متناسب با دوران بنی عباس، متناسب با دوران امپراتوری عثمانی. ولی الان در دوران امپراتوری غرب که حاکم بر جهان هست، شما حتما نیاز دارید به اینکه این ظرفیت ها افزایش پیدا بکنن. هم درک از وسعت جبهه دشمن باید ارتقا پیدا بکنه، هم از طرحی که دشمن برای استحاله داره، هم نقشه هایی که برای غلبه مطلق خودش میکشه، این باید ارتقا پیدا کنه. همه اینا بر محور عاشورا ممکنه. یعنی شما اگر عاشورا رو خوب تحلیل کنید، این اتفاقات میفته و واقعا جلوی تسلط دشمن گرفته میشه تا ما برسیم به عصر ظهور. یه نکته ای رو اینجا اضافه کنم. پس بنابراین باید مورد توجه قرار بگیرم. اون ظرفیتی که در گذشته در جامعه مؤمنین ایجاد شده همین بوده. واقعا همه اینها بوده، همین ارکان انتظار نسبت به تحقق طرح حضرت بوده. مؤمنین مایوس نبودن، منتظر بودن. منتظر به معنی عرض کردم همین که عرض کردم، یعنی هم میفهمد، هم دلدادگی و توقع داره، هم امیدواره، هم طرح داره، هم اقدام میکنه. نه به معنی این که صرفا مثلا دلش میخواهد یه چیزی محقق بشه. و بعدم اقدامی هم که میکنه سه چهره داره. این بوده تو طول تاریخ، ولی همیشه هم رشد کرده. ما الان موظفیم که اینو ارتقا ببخشیم. همه این اتفاقاتی که افتاده در طول تاریخ متناسب با وضعیت جامعه مؤمنین و متناسب با گستردگی طرح دشمن در جهان، باید این ظرفیت‌ها افزایش پیدا کنه. انتظار متناسب این دوران یک ظرفیت بیشتر از دورانهای گذشته میخواد و اینها بر محور عاشورا اتفاق میفته و امام علیه السلام هم این کار رو انجام میدن. منتها یه نکته رو اشاره بکنم، خیلی وقتا عظمت طرح حضرت و گستردگی طرح حضرت اقتضا میکنه که یه بخشایش رو از ما بپوشونن، اصلا ما ظرفیت تحمل او رو نداریم، ولذا حتی گاهی اوقات موجب میشود که خود امام علیه السلام هم پنهان بشن، نباشن تو صحنه، کار خودشون رو میکنن تا ما پیشرفت کنیم، رشد کنیم. و یک روایت نورانی از ملاحظه فرمودین که به نظرم در کمال الدین بود که امام صادق علیه السلام اصحاب نزدیک حضرتن، میگن ما رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدیم حضرت غرق در اشکن، لباس مخصوصی پوشیدن و مشغول اشک ریختن و گفتگو هستن با یه شخصیت بزرگواری، سیدی غیبتو کرد منعت رقاتی و رقادی و پزت منی راحت فعادی، که غیبت شما منو از پادر آورده، خواب من رو از من گرفته، راحتی دل من رو از من گرفته، از این دست جملات که حالا حدیث و ملاحظه بفرمه. و حضرت عرض کرده ما چه اتفاق افتاده؟ فرمودن حوادث دوران غیبت فرزندم رو میخوندن، منو متحول کرده. بعد یه قسمتش رو حضرت فرمودن، فرمودن که یکیش سختی ها و طول غیبت حضرت است، فرمودن مثل داستان حضرت نوح. حضرت نوح خب درگیر بود، 1000 سال 950 سال نبوت کردن، درگیر بودن با جبهه مقابل، وعده پیروزی هم داده بودن به امت خودشون. خب 950 سال تأخیر افتاده این پیروزی، ببینید چه اتفاق میفته. حضرت در بینشون بودن و خیلی هم کار سختی است، در بین اینها بودن، مرتب وعده پیروزی میدادن و این پیروزی طول کشید. حضرت فرمودن به یه نقطه‌ای که رسید، جبرئیل ظاهرا برای حضرت یک هسته های خرمایی را بود، حالا هرچه که هست باید اینا تفسیر بشه دیگه، گفتن آقا اینا رو بکارید، به قومتون وعده بدید انشالله وقتی اینها به ثمر بنشینن شاید پیروزی محقق بشه. خب دور اول این کار رو کردن، میدونید خود درخت نخل دیر به ثمر میرسه دیگه، به ثمر رسید و میوه داد، گفتن حالا یه بار دیگه باید از نو هسته های این درخت ها رو بکارید تا سبز بشه. داره 7 بار این تکرار شد و هر بار یه گروهی از حضرت جدا شدن، گفتن آقا این چجور وعده پیروزی است، عنایت میفرمایید. حضرت همودن نکتش این بود، چون خدای متعال به حضرت نوح وعده داده بود که بعد از اینکه پیروز شدی دیگه از درون جبهه شما اختلافی پیدا نشه، همه اونهایی که بعدن میخوان سربر دارن زودتر جدا بشن دیگه، امتحان سخت شد، کوره داغ شد، همه رفتن، اونهایی موندن که اعتماد به حضرت داشتن، لذا بعد پیروزی هم دیگه اون اتفاقات نیفتاد. فرمودن کار وجود مقدس امام زمان علیه السلام اینجوری است، حضرت غیبتشون طول میکشه و برای اینکه کاملا بعد اتفاقاتی بیفته که همراهان حضرت یک دست بشن، آماده بشن، مهیا بشن، بعد از اینکه کار تمام شد دیگه از درون جبهه خود حضرت اتفاقاتی بر علیه حضرت نیفته، این یکی از عوامل مثلا طولانی شدن غیبته که حضرت در این روایت ازش پرده برداشتن. عنایت می‌فرمایید خیلی وقتا اینجوری است دیگه. یادم از این معماری که شاید این مسجد میدان بزرگ اصفهان رو ساخته، معروفه که وقتی طراحی کرد و تا قسمتی از کار جلو بود 2 سال پنهان شد، پیداش نشد، هر چه گشتن این ورانور پیداش نکردن، بعد 2 سال پیدا شد، آمد گفتن چرا 2 سال پنهان شدی؟ گفت این 2 سال ساختمان بعد افت میکرد، بعد میمون تا افت خودشو بکنه و بعد خراب نشه، این بنای تاریخی بعد من اگه به شما میگفتم هیچ کدوم صبر نمیکردید، منم انجام نمیدادم، یه معمار دیگه میوردید این کار انجام بشه، من 2 سال پنهان شدم تا دورانش بگذره بعد بیام کار خودم رو انجام بدم. خیلی وقتا اینجا حالا این حرفای کوچیکیست، اصلا این مثالها غلطه تو این واری زدن، خیلی وقتا واقعیت اینجوریه، اون اتفاق عظیمی که میخواد بیفته اگه ما بگم اینقدر امام باشه بگه بعد اینقدر صبر کنید، حدی از ما صبر نمیکنه. بعد یه دورانی به خاطر اینکه ما نمیتونیم با طرح امام همراهی بکنیم، حضرت خودشون پنهان بشن، کار جلو ببرن، به یه شکلی پشت صحنه اداره کنن، روی صحنه هم به عده‌ای بسپرن، حالا یا نواب خاصن یا نواب عام، من ارتباطات کم و بیشی هم با تفاوت برقراره و این کار جلو میره. این اتفاقی که تا الان تو طول تاریخ افتاده همین بوده تو تاریخ، که وجود مقدس حضرت دارن کار انجام میدن و انتظارم داره ایجاد میشه و پیش میره. واقعا شما ظرفیتی که از انتظار و توقع برای ظهور حضرت است که این ظرفیت تبدیل به تحرکات عظیم اجتماعی شده که از کردم از سه جنس هم هست دیگه، از جنس صفبندی و احتراز و درگیری و ساخت جامعه مؤمنین، اینا رو به رشد بوده، یکسان نبوده. ظرفیت هایی درست شده، شما فرض بکنید ظرفیتی که الان در جامعه مؤمنین هست و درگیر با یک جبهه عظیم جهانی هستن، دارید میبینید دیگه، با همه طرحایی که این جبهه عظیم جهانی داره که شاید در هیچ دوره‌ای این اتفاق نیفتاده بوده که جامعه مؤمنین اینجور مقابل دستگاه کفار بایستن، شیعیان حضرت اینجور استقامت کنن و یک جریان بزرگ جهانی راه بیندازن و این استقامت هم در مقابل نقشه های همه جانبه ایست که هم در بیرون دنیای اسلام است، هم در درون دنیای اسلام جریان نفاق با اشکال مختلفش در این نقشه‌ای که بر علیه اسلام هست هم داستانن دیگه، هم جریان متحجرینش، هم جریان توسعه‌گراها و غربگراهاش، یک جریان نفاق عظیم تو دنیای اسلام به اضافه یک امپراتوری بزرگ جهانی، یک نقشه عظیم دارن میکشن برای اینکه جامعه مؤمنین رو متوقف میکنن. ببینید این انتظارات و آگاهی‌ها و بصیرت و طرحی که در جامعه مؤمنین تو این مرحله است که داره در مقابل اونا پیش میره دیگه، هر روزم ما داریم پیشرفت میکنیم. این علامت یک ظرفیت بزرگی است که ایجاد شده، که این ظرفیت که دفعتا ایجاد نشده، یک تجربه های همافزای تاریخی است که جامعه مؤمنین داشتن در این مسیر و این کارو تا اینجا جلو بردن. این بعد از این هم باید به همین کیفیت ادامه پیدا بکنه، این اتفاق هم خواهد افتاد. پس این یکی از نقش های مهم حادثه عاشورا در جامعه مؤمنین این است که حقیقت انتظار رو با همه این ارکان، با همه این اقداماتی که عرض کردم در جامعه مؤمنین سامان داده تا الان، بعد از این هم سامان خواهد داد تا به عصر ظهور برسیم. در عصر ظهور هم اون انگیزه‌ای که جامعه مؤمنین رو مهیا میکنه برای استقامت کنار حضرت همین انگیزه عاشورایی است. این است که کار رو جلو میبره و عرض کردم یکی از مهمترین کارهایی که جبهه باطل کرده این است که حق و باطل رو با هم آمیخته و از طریق اختلاط اینا پیش میره. اون چیزی که بصیرت ایجاد میکنه در جامعه مؤمنین که آرام آرام اون لایه‌های ناخالص رو میشناسن و سعی میکنن اونها رو تفکیک بکنن، تجزیه بکنن، هم از درون خودشون تجزیه میشن، تطهیر میشن، مصفا میشن، هم در بیرون این اتفاق میفته و جامعه مؤمنین مرزها رو، صفها رو روشن میکنن، به اختلاط ها برداشته میشه. اینا با واقعه عظیم عاشوراست و یکی از برکات حادثه عظیم عاشوراست. تا اینجا حالا من بسنده میکنم و حالا بعد از این اقداماتی که سایر ائمه علیهم السلام کردن و یکیش هم نقش وجود مقدس امام زمان علیه السلام در پیشبرد این طرح عظیم تاریخی است، که حالا جایگاه امام زمان علیه السلام چیست که یالا من تکرار نمی کنن، مکرر شده. میدونید حضرت شؤون مختلفی دارن دیگه. حضرت از نظر قرآن در این کتاب جامعی که خدای متعال به حضرت عطا کردن برای ائمه علیهم السلام شؤونی به خصوص برای امام زمان یه شؤون فوق‌العاده و استثنایی قائل شده که نقش حضرت است در پیشبرد این هدف و در پیشرفت این هدف. به طور کلی این طرح دو دوران کلی داشته، یک دوران قبل از غلبه است که کار انجام می شده، رو به پیش بوده، اما در حال درگیری بوده، در حال تقیه بوده، در حال هدنه بوده. این یک دوران طرح رو به پیشه، هیچ وقت عقب نشینی نداره، شکست نداره، اما این طرح رو پیش قبل از دوران غلبه است و یک دوران غلبه داره. غیر از این که بخش عمده ای از همین دوران قبل از پیروزی با امام زمان علیه السلام پیش میره، دوران غلبه آغاز قطعیش با وجود مقدس امام زمان علیه السلام است. این اون شخصیتی است که خدای متعال بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین ایشون رو حفظ کرده، به وسیله ایشون اون اقدام بزرگ انجام میشه و غلبه مطلق جبهه حق به دست این شخصیت بزرگ است. و این غلبه هم از عالم بالاست، از عالم پایین نیست، حقیقت از اون عالم در عالم ما ظهور پیدا میکنه و امام علیه السلام مظهر اون حقیقت در عالم ماست. از طریق ایشون حقیقت عدالت، حقیقت توحید و اون شؤونی که در دولت امام علیه السلام گفته شده تحقق پیدا میکنه، بلکه بالاتر همه اینها در خود امام خلاصه میشه. اگر امام علیه السلام یملأ الله به الارض قسطا و عدلا کمام العدل المن و جورا یا بعد امام العدل المن و جورا، نه اینکه عدلیه چیزیست غیر از خود امام. عدل تجلی فعل خود امامه. عدل عبارت است از توازن همه شؤون انسان بر محور امام. توازن همه شؤون جامعه بر محور امام میشه. اگر امام محور وجود ما بود و همه قوای ما، همه خصوصیات ما به یک توازن و تعادلی بر محور امام رسید، این عدله. به تعبیر دیگه ظهور امام در همه قوای ما، این میشود عدالت. در جامعه مؤمنین هم همینطوره. اینطور نیست که عدالت یه چیزی بیرون امام علیه السلام است. امام خودشون کلمه عدلن، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. در روایات دیدید این آیه، امام هنوز در رحم مادر هستن، رو بازوشون، رو شانشون حک می شود، رو سینه حضرت حک. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. امام خودشون کلمه عدلن. امام اون آیه غیبی هستن که خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم برای قلب مطلقشون به حضرت عطا کرده. اگر به موسی کلیم ید و بیضا داده، عصا داده، اون معجزه رو داده، اون آیه غیبی که خدا برای حضرت قرار داده و به وسیله اون آیه غیبی غلبه مطلق برای حضرت واقع میشه، وجود مقدس امام زمان هستن دیگه، که مکرر ملاحظه فرمودید آیه شو در سوره مبارکه یونس هست که میفرماید یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. میگن چرا این پیغمبر آمده یه آیه غیبی با خودش نیاورده که کارو تمام کنه، یه الان آیه از غیب می آورد مثل بقیه انبیا. حضرت جواب میدن، قرآن میفهمد بگو این آیه مربوط به عالم غیبه و زمام او در دست خدای متعال هست. خدای متعال برای من هم یک آیه غیبی قرار داده که از غیب عالم میاد، حقایق غیبی با او اظهار میشه. انما الغیب لله، منم منتظر هستم که اون آیه غیبی فرا برسد. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، که غلبه مطلق حضرت به وسیله وجود مقدس امام زمان علیه السلام واقع میشه. حالا جایگاه حضرت رو انشاءالله در یه فرصت دیگه شاید تقدیم کنم بر اساس آیات قرآن، که نقش حضرت چیست، هر حضرت بر اساس آیات قرآن چیست، که کار دقیقی هم هست، نیاز به تفحص و تحقیق و تفقه بیشتری هم داره. ولی خود وایم به داستان عجیبی است که آیات فراوانی از قرآن ناظر به حضرت و با لطافت برنامه‌های حضرت رو توضیح میده که حالا حضرت چه اقداماتی میکنن. اجمالش عرض کردم، هم کلمه عدل الهی هستن، هم کلمه غیبی هستن که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم عطا کرده. اون بقیت الله است که خدای متعال، حالا به هر معنای بقیت الله رو بگیریم، ایشون رو حفظ کردن برای تحقق اون هدف. و بنابراین آغاز دوران غلبه مطلق به وسیله حضرت و به وسیله ظهور حضرت. ظهور حضرت هم صرفاً به معنی ظهور جسمانی نیست، بلکه به معنی ظهور این کلمه تامه الهی از مرحله غیب به مرحله شهوده. وقتی این کلمه ظهور پیدا میکند، غلبه پیدا میکنه، بساط باطل جمع میشه، اون شب تاریک به پایان میرسه و حقیقت توحید در عالم ظاهر و آشکار میشه. اصلا معنای ظهور هم همینه. ظهور صرفاً معنای یک ظهور جسمانی نیست، بلکه به معنی ظهور حقیقت اون کلمه غیبی الهی، کلمه تامه، کلمت که تامت المغیب فی ارزک، این کلمه تامه، این کلمه ظهور پیدا میکنه و عالم دگرگون میشه. ایشون اون کلمه تامه ای هستن که ظهورشون ظهور همه حقیقت هست و دوران غلبه حقیقت هست و همه دین نبی اکرم به اون چه حضرت آوردن با ظهور ایشون اظهار میشه. از هربهی دین نبی یک. جایگاه حضرت هم یه جایگاه ویژه‌ای است که در قرآن با لطافت بهش اشاره شده، ملاحظه فرمودین. حالا انشاءالله نکاتی راجع به جایگاه وجود مقدس امام زمان تو این طرح هست، اگر خدای متعال توفیق